بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد اللهم صل علی محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من خطبت له علیه السلام فی الحث علی العمل الصالح رحم الله امرأ سمع حکما فوعا و دعی الی رشاد فدنا. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار، باز هم میهمان سخنان بی نظیر و بی مانند وجود نازنین مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین در نهج البلاغه هستیم و بهره میبریم از خطبه 76 نهج البلاغه. خطبه این که پیش رو داریم سخنیست بسیار موجز اما پر محتوا از امیر المؤمنین که از بهترین تعالیم اخلاقی و تربیتی امام در نهج البلاغه است. به لحاظ دیرینه و پیشینه این خطبه رو قبل از سید رضی رضوان الله تعالی علیه بزرگان دیگری نوشتند، کسانی مانند ابن شعبه حرانی در تحف العقول نوشته است که مقدمه بر مرحوم سید است و کراجکی در کنزل فواید همچنین معاصرین با مرحوم رضی هم با کمی مختصری تغییر این خطبه رو کاملا نقل کردند. زمخشری در ربیع الابرار می نویسد و سبت بن جوزی در تذکرت الخواص. خطبه ایست بسیار نغز و به بیانی می توان گفت امام در طی نزدیک یا کمی فزونتر از 20 تعلیم و نکته مرامنامه سلوک علوی را به مخاطبان خیش آموزش می‌دهد که فوق‌العاده حائز اهمیت است. یعنی در حقیقت این خطبه کوتاه و نغز امام یه مجموعه است از تعالیم انسانساز و منجی امام المتقین که به سهولت در اختیار مخاطبان قرار داده شده است. و من خطبت له علیه السلام و از خطبه های نورانی امام است عنوانی رو که انتخاب کردند مصححان نهج البلاغه، فی الحث علی العمل الصالح، در تشویق و واداری نسبت به عمل صالح. اما به نظر من عنوان این خطبه فراتر از این حرف هاست. الان بررسی میکنیم و مشاهده میکنیم. آغاز کلام امام این است: رحم الله امرأ، خدا رحمت کند انسانی را که سمع حکما فوعا، میشنود حکمی و حکمتی را، آنگاه آن را فرا میگیرد و حفظ میکند. نخستین سخنی که امام آغاز می کنند در این مسیری که اشاره کردم طی پلکان فلاح و سعادت و نجات آن است که خدای رحمت کند انسانی را که سمع، گوش می کند، گوش برا می دهد حکمی را، که مراد از حکم در اینجا همون حکمت است، یعنی حکمتی را، دانش نافع مؤثر کارا را گوش می کند، فرا میگیرد حکمتی را. امام ابتداعا بر سمع تأکید میکنند. استحضار دارید که مهمترین راه ورودی ادراکات انسان مسموعات آدمی است، شنیدنی های ماست که عمده فربهی ذهن انسان رو رقم میزند. به همین خاطر میبینید در کلام الهی سمع مقدم میشه بر بقیه حواس ما. ان السمع اول بصر اول فؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. این گوش و چشم و فؤاد و نیروی تحلیلگر جان در نزد خداوند پاسخگوز. ابتداعا سمع رو میبینید، یعنی نقش شنیدن در رشد و تعالی وجود انسان و دریافت‌های آدمی نقشی به سزا و مقدمی است بر اساس اون چه در کلام الهی می‌بینیم. و راهکار اول سعادت و نجات هم گشودن باب استماع است، اینکه انسان شنوا باشد. به همین خاطر امام فرمود خدای رحمت کند کسی که بشنود. گویا اگر انسان بنا باشد مشمول رحم باشد، رحم الله و رحمت خدا نصیب او باشد، گوش را باید باز کند. اما به چه چیزی؟ سمع حکمن، بشنود، اما حکم و حکمت بشنود، نه هر چیزی را. هنگامی انسان می تواند مشمول رحمت و عنایت و لطف خداوندی باشد که گوش او به حکمت‌های الهی باشد، گوش به حکمت خداوند، گوش به حکمت‌های نافع، به سخنان شایسته و مؤثر بسپارد. اولین گام رو امام شنوا بودن انسان، اون همین که گوش رو بسپارد به سخنان نافع مؤثر کارا. این جمله و کلام نخستی است که امام بازگو میکنن که این زیلی داره، دنبالهی داره، الان عرض میکنم. خب از همین قسمت سخن امام استفاده میکنیم که اگر انسان گوش رو به عنوان یه راهکار، شنوایی رو به عنوان یه ورودی مؤثر و جدی در تعالی و نجات خودش میداند که خداوند چنین قرار داده است، مسئولیت نسبت به این سمع داره. و وقتی انسان مشمول رحمت خداوند و طی کننده مسیر کمال میشه، که صافی گری نسبت به شنیدنی های خودش قطعا داشته باشد و اعمال کند، یعنی در همون به زنگاه نخستین کنترلگری کند، ورودی های سمع خودش رو کاملا کنترل کند. هیچ دلیلی ندارد عزیزان که آدمی این گوش رو به هر کسی بسپارد و هر آگاهی، هر اطلاعی رو از هر جنسی به هر شکلی وارد کنه در فضای ذهن خودش. بیشتر فضای ذهن و ضمیر ما را مسموعات ما پر می کند. نمی شود انسان مطلبی رو بشنود اما اثرگذار در جان او به هر شکلی نباشد. بهترین راهی که در اینجا در مسیر تربیت انسان آموزش به او داده می شود این است که انسان کنترلگری کند از ابتدای ورود، یعنی ورودی ها رو به دقت پاس بدارد و کاملا مراقبت کند، بشنود، گوش رو بسپارد، شنوا اما به حکمت. اگر میخواهد در مسیر تعالی گام بردارد، این قدم اول، شنوایی او در هر مقوله و موضوعی نباشد انتخاب گری کند برای آنچه میشنود و سخنی رو بشنود که نافع، مؤثر، کارا در وجود انسان باشد و لاتائلات رو، لغویات رو، مطالبی رو که فائده و حقیقتی در اون نهفته نیست به کناری بگذارد و اینها رو به نوعی رد کند و گوش به چنین مطالبی نسپارد. این نخستین کلام امام. اما به دنبال این فرمود رحم الله امرن سمع حکمن، بعد فرمود فوعا، نکته دوم فوعا، بعد از اینکه میشنود و گوش میسپارد به حکمت، اونگاه وعا. کلمه وعا یعنی حفظ میکند، ترجمه اولی عرض میکنم. اما دقت بفرمایید اساسا خود کلمه وعیه که به معنای حفظ کردن است به ظرف وعا میگویند، چون مظروف خودش رو حفظ میکند. ان هاذه القلوب اوعیه، امیر المؤمنین به کمیل فرمودن، کمیل دلهای انسانها ظرف است، وعا است، فخیرها آها، بهترین دلها اون دلی است که از بقیه دلها ظرفیت بیشتری دارد، اون جانی است که از بقیه جانها فراگیری و گنجایش بیشتری دارد و شرحی در این دل و صدر دیده میشه. امام فرمودن فوعا، بشنود حکمت را، آنگاه حکمت شنیده رو حفظ کند. دقت بفرمایید، دریافت‌های بسیار خوبی ما داریم، یعنی خیلی از مطالب حکمت‌ها رو ممکن است نکات سازنده و مؤثر رو در زندگی بشنویم. آیا بعد از این دریافت اینها رو پرداخت هم می‌کنیم یا نه؟ می‌آید و می‌رود و باقی نمی‌ماند در وجود انسان. امام به این نکته اشارت می‌کنند، بعد از اینکه انسان فرا گرفت و دریافت کرد، حالا این داده‌ها و دریافت‌ها رو چه باید بکند؟ اینا رو باید پرداخت کند، اینا رو باید حفظ کند، پردازش کند، به ادراک تبدیل کند، به فهم تبدیل کند در وجودش. در این صورت جان انسان میشه واعیه و تعیه ها و اذنان واعیه. قرآن چقدر زیبا میگوید این حکمت های الهی را. قرآن میفرماید که اینها رو میگیرد، فرا میگیرد، در جان می سپارد. اذن واعیه، گوشی که وعاست، گوشی که دریافت کننده، پرداخت کننده است و تحلیل کننده و فهم کننده است، که وجود نازنین نبی مکرم اسلام این آیه شریفه رو تفسیر کردن به خود شخصیت امام علی، فرمودن و تعیه ها اذنان واعیه علی است که دریافت می کند حقایق رو و به زیبایی پرداخت می کند، تحلیل می کند و فهم می کند، بدل به ادراک می کند. بسیار. پس چی شد تا اینجا؟ اولین و دومین ویژگی رو امام از قریب 20 عنوان فرمودن. خدای رحمت کند انسانی را که گوش می سپارد اما به حکمت ها. پس گوش رو باز می کند، شنواست، انگشت بر گوش ننهاده است، اما این شنوایی رو کجا هزینه می کند؟ کجا خرج می کند؟ جایی که در اون حکمت نهفته است، حقیقت نهفته است، اصالت وجود دارد، اثرگذاری و مفید بودن در این سخن وجود داره. نه هر چیزی رو و هر مقوله‌ای رو وارد در جان خیش کند. اونگاه بعد از اینکه می شنود، بر دریافت‌های خودش تأمل می کنه، حفظ می کنه دریافت‌های خودش رو، پردازش می کند، پرداخت می کند، تبدیل به فهم می کند، می شه فضا. یک و دو. سوم، بعد از اینکه فرمود فضا و دعی الی رشاد فدنا، خداوند رحمت کند انسانی را که سوم دعوت می شود، هرگاه که دعوت می شود به رشاد، به رشد، به کمال و شکوفایی، فدنا، به سرعت نزدیک به این دعوت خواهد شد و پاسخ مثبت میدهد. بدیهیست عزیزان که ما در طول زندگی دو دعوت داریم، دو فراخوان داریم، دعوت الخیر و دعوت الشر. آن با آن در طول زندگی ما شب و روز دعوت به خیر میشیم از منادیان خیر و دعوت به شر میشیم از نناکنندگان شر در این زندگی، که مزاج این حیات و زندگی انسان را خداوند چنین قرار داده است. آن به آن از درون و برون نهیب خیر و شر رو میبینیم. خداوند، پیامبران الهی، پیروان پیامبران الهی، آن به آن انسان را فراخوان به خیر میکنند. و الله یدعو الی دار السلام، خداوند میخواند انسان رو دعوت میکند. عجیب و دایی الله، دعوت کنند خدا، دعوت کنندگان خدا انسان رو دعوت میکنند و فرا میخوانند به خیر. از اون طرف شیطان، ابلیس، پیروان ابلیس نهیب میزنند اینها انسان رو، میکشند، جلب میکنند به سوی شر، بدی و پلشتی، و در درون جان انسان نیز نفس انسان گاه همراهی با این میکند، گاه همراهی با او، گاه مساعدت میکند با این دعوت شر. نفس اماره وجود انسان است، گاه نه، نفس ملهمه انسان است، همگانی میکند با دعوت خیر. پس ما در طول زندگی دو دعوت رو تجربه میکنیم، همیشه، هر روز، هرگاه، بامدادان و شامگاهان، دعوت خیر را و دعوت شر را. امام فرمودن سومین ویژگی و سومین راهکار در مسیر سلوک به سوی نجات و حقیقت اینه، انسانی مشمول رحمت خدا و طی این وادی و مسیر میشه که هنگامی که دعوت میشه و دعی الی رشادن، دعوت به رشاد، رشاد همون رشد است، یعنی شکوفایی، تکامل، شکوفایی، اوجگیری و تکامل. هنگامی که دعوت میشه به اون تکامل و اون هدف معلوم مشخص، فدنا، فا امام به کار بردن، سمدنا نفرمودن، یعنی تعلل نمی کند. به سرعت نزدیک به این دعوت میشه و لبیک رو میگوید، به عمل، به گفتار و رفتار پیوند میدهد خودش رو به این دعوت رشد و به سوی شکوفایی و کمال میل میکند و حرکت میکند و دیگه اجتناب میکنه از دعوت شر. هنگامی که از درون یا از برون اون بانگ شر رو میشنود که انسان رو فرا میخواند با جاذبه های خودش، هیچ نزدیک به اون نمیشه، مسیرش رو جدا میکند، فاصله میگیرد و به جای این که دنا فبعده، دور میشه و فاصله میگیرد. پنجم، فرمود و اخذ به حجزت هادن فنجا. هنگامی که انسان آشنا شد با حکمت، با حقیقت، با حقایق سودمند مفید، به هنگامی که دریافت کرد این حقایق رو در وجود خودش، اینها رو فهم کرد، تبدیل به ادراک کرد، و هنگامی که پاسخگوی رشد و منادیان رشد بود، اینجا احساس میکند انسان که در این مسیر و در این وادی که حرکت میکنه و راه میره، نیاز به جلودار و راهبر دارد، نیاز به پیر مسیری دارد، راه رفته‌ای دارد که اون رو در این وادی و در این مسیر خط دهد، جهت دهد، حمایت کند، هدایت کند. یعنی امیرالمؤمنین می‌فرماید اگر کسی در وادی سعادت و نجات سلوک کرد، به جایی می‌رسد که قهرن احساس می‌کنه که نیاز به رهبر و جلوداری دارد. راه است، راه، راه رو، راهبر، تهدیدها و فرصتهای راه، تمام اون چیزیست که امام تو این 21 دو مورد میگن در حیات. الان که در این وادی میخواد قدم بردارد، احساس میکند که نیاز دارد به یه رهبر و جلوداری، یه معلم مسیری، یه علم الهدایی که در این وادی علمی و نشانه ای باشد که او را پیش ببرد. چقدر زیبا فرمود و اخذ، اونگاه اخذ میکند، با تمام قدرت میگیرد به حجزت هادن. حجزه معقد الازار، هنگامی که این کمر رو، لباس رو رو میخوان ببندن، گذشته ها شالی دور این میبستند و گره میزدن، این میشد حجزه، یعنی شالبند، شالبند، کمربند. میگیرد کمر و کمربند هادی را با تمام قدرت، یعنی خودش رو متصل میکنه به معلم و هادی که بخواد اون رو نجات بدن. اما فرمود فنجا، بعد قطعا در وادی نجات حرکت می کند هنگامی که اخص به حجزه، به دامن و کمربند چنین معلمی و چنین راهنمایی دارد. بسیار لطیف با همون بیان خودشون امیر المؤمنین مطلب را بازگو می کنند که فوق‌العاده دلنشین است. فرمود به حجزت هادن، یعنی هادی، هادی، اون تنوین به جای یا اومده که هادی بوده شده هادن. اون کسی که در این وادی میخواد جلودار باشه، معلم باشه و باید اون رو محکم گرفت و همراهی با او کرد تا به نجات برسد، انسان باید هادی باشد، یعنی کسی که گفتار او، رفتار او و وجود او نماد کامل هدایتگری و رهنمون به راه درست و ثواب و حقیقت است. اگر چنین بود و چنین معلمی رو انسان یافت و دست در دامن او گرفت، فنجا، امام میفهمن پس قطعاً دیگه به نجات میرسد، پس به نجات میرسد، نتیجه نجات یافتنه اگر کسی چون این راهنمای درستی رو بیابد و دست به دامن اون بگیرد و حرکت کند. خب طبیعی است ما بدون هیچ تردید و تأملی میگیم این هادی که در اینجا امیرالمومنین مطرح میکنند نیست مگر ابتداءً وجود نازنین خاتم انبیاء محمد مصطفی، اللهم صل علی محمد. اون هادی که تمام وجود او مظهر هدایتگری الهی است، خود پیامبر است قطعا، و به دنبال اون شخص خود صاحب سخن امیرالمؤمنین است که نشانه و نمادی است از تمام هدایت الهی برای بشریت در تمام عصر و قرون. اونگاه پیشوایان ائمه هدات مهدیین، اینها مصداق هادیان و به دنبال اون در پس اینها عالمان ربانی که گفتارشون عین هدایت است، رفتارشون عین هدایت است و تغایر و تفاوتی و ناهمگونی بین گفتار و رفتارشون دیده نمی شود و اغراض شخصی در سخنشون، رفتارشون، به ارتباطشون با خلق از میان برداشته شده است و اینها در پی منافع شخصی در وادی هدایتگری نیستند. اینها نه دکان دارند، نه مدعیند، نه عرض به خدمتون لاف میزنند، نه در پی نامونامند که اگر چنین باشد هیچ مصداقی از معنای حاد در وجود اینها دیده نمیشه. اینها دیگه نه پاره از اصطلاحاتی که دیگه نمیخواییم به حرمت سخن وارد اون مباحث بشیم. مراد امام روشن چی دارن میفرمایند؟ خب این انسان که میخواد در این وادی سلوک به اون کمال نهایی برسد، اخوه به حجزت هادن فنجا، دست میبرد دامن و کمربند راهنمای حقیقی و هادی رو میگیرد و رها نمیکنه در طول زندگی دستش رو، به تمام معنا میگیرد و طی میکند، فنجا، به نجات میرسد و به حقیقت دست پیدا میکند. خب شش، راق و ربه. در این مسیر که الان حکمت رو فرا گرفته است و دریافت کرده است و پرداخت کرده است و دعوت رو لبیک گفته و عرض به خدمتون راهبر و جلودار و معلم و هادی خودش رو یافته است و همراهی میکند، دیگه داره با این رهبر در این راه به سوی سلوک الالله حرکت میکند، لذا تمام توجهش رو دارد. یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر. الان که برخواستی اولین نکته اینه که بربک فکبر. ابتدا جهت و توجه رو با خداوند باید درست و سامان بدی. فرمود راق بربه، این انسان کاملا مراقب خداست و پروردگار خیش است. می داند که نهوکان علیکم رقیبا، خداوند مراقب و کاملا مشاهده کننده تمام حرکات و سکنات و لحظات و گفتار و رفتار بندگان خیش است. این انسان خدا را مراقب خیش می داند و مراقب است، مراقبه می کند با خداوند، یعنی خدا را رقیب می داند، نگاهبان و حاضر بر همه چیز خودش می داند. با این نگاه میاد تو این وادی و حرکت می کند، یعنی می داند الذی یراک حین تقوم و حین تقعد و تقلبک فی الساجدین. خدایی که پیامبر در هر سکون و حرکت و قیام و قعودی و در حال و تحولی شاهد توست و ناظر توست و همیشه در گوشش زنگ میزنه علم یعلم و ان الله یرا. خدا رو اولین و آخرین شاهد و ناظر و گواه بر اعمال خودش میدونه. راق و ربه، این فکر و عقیده با تو وجودش جا کند که بتواند ادامه مسیر رو بده به درستی و الا نمیتواند. بگذارید از دم گرم وجود نازنین امام صادق خدمت دوستان استفاده کنم. من علمم، هر کسی که بداند و علم پیدا کند و باور کند این حقیقت رو که ان الله یراه، خدا او را میبیند، یسمع ما یقول او یسمع ما یقول و میشنود هر آنچه را که میگوید، و یعلم ما یفعله و علم او و شهود اوست به تمام فعل انسان، من خیر او شر، هر خیر و شری که انسان دارد، و یحجزه ذلک عن القبیح من الاعمال. این علم انسان را باز میدارد، حفظ میکند از سقوط، از قبیح، از رفتارهای ناپسند. یعنی علم به نظارگری خداست که مهمترین عامل حفظ انسان میشه عزیزان از طغیان و لغزش و سقوط و قباحت. اگر علم باشه، اگر توهم نباشه، اگر تخیل نباشه، انسان واقعا به این علم برسد که خدا سمیع بصیر و علیم به ذات صدور است، نسبت به وجود او چنین انسانی دیگه نیاز به هیچ مراقبت دیگه ای ندارد. فیحجزه ذالک عن القبیح من الاعمال. بعد فرمودن فذالک الذی، این همان است. امام صادق فرمودن این همان است که بله من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. این همون کسی است که بله من خاف مقام ربه، خدا برای او میگوید که اگر کسی خوف مقام الهی داشته باشد به کجا میرسد، چه میشود، چه این چه سوره مبارکه الرحمن، فله جنتان خواهد بود. خب این نکته بسیار مهم، گاهی اینو اشاره کردم خدمت دوستان، بالاخره اون حکایت مصیبت نامه عطار است. اگر انسان به جایی رسید که نظاره خدا رو بر خودش علم داشت، یعنی دانست که در هر لحظه، در لحظه سقوط، صعود، در فقر، در دولت، در درد، در عافیت، در خیر، در شر، در خلوت، در جلوت، در تمام شرایط، و معکم اینما کنتم، او با ماست، با تمام علمش، با تمام قدرتش، با تمام نظارش، با تمام نصرتش، با تمام قهرش، با تمام قوت، با تمام لطافت، با تمام غنا. اگر به جایی رسید انسان که احاطه کلی و الله من ورائه محیط، احاطه کلی خدا رو به خودش باور کرد، از عزیزان من کار تمامه. حکایت امان میشه که گفتیم بالاخره حد میزنن، دارن دست و انگشتار رو میزنن، شادان، منبسط، خندان، موندن دیگه مردمان که این چه حالتیست. این ما میخواستیم دردشو بشنویم، نالهشو بشنویم، خوشحال بشیم از این که حد خورده این دزده که در مال ما را برده است. تمام شد و بالاخره رفتند و جمع شد و ماجرا رو کسی دنبال قضیه رو گرفت و خلاصه توانست سر کار رو در بیاره. گفت ماجرا این بود که وقتی دست من زیر تیغ عرض به خدمتون زدن حد و حد داد بود که میخواست دست من رو بزند، دقیقا تو تیر رس من مقابل من معشوقم ایستاده بود. او منو نگاه میکرد، با نگاه او که من درد نمیفهمیدم که بخوام ناله بزنم، زجه بزنم از اینکه دستم داره اینطور میشه. اگر ما دانستیم که انهو سمیعون، انهو بصیرون، اگر دانستیم خدا لحظه به لحظه بر ما سمیع و بصیر است، کو درد، کو تنهایی، کو غربت، کو بی کسی، کو لرز، کو اضطراب، قصه چیز دیگه این میشه. راقب ربه، امیر المؤمنین فرمود راقب ربه. خب بعد وقتی کسی راقب ربه و خدا رو رقیب میبیند و چنین ارتباط و احساسی رو با ذات حق برقرار میکند، به شدت حساس میشه و مراقبه که نکند چیزی بین او و بین رب که او را مراقبه میکند و رقیب است، حائل، فاصله و حجاب ایجاد کند و جدایی ایجاد کنند. به تمام معنا حساسیتی به این دارد. لذا خاف ونبه، هفتم امام فرمودند و خاف ونبه، لذا بیمناک است، خائف است از ذنب خدا، از اینکه کاری کند که بین او و خدا فاصله افتد، کاری کند که خدا نظر را از او برگرداند و او را نظاره نکند و بی التفات به او باشد. چه چیزی ما را از چشم خدا میندازه؟ چه عاملی عزیزان بین ما و خدا حائل و حجاب میشه که نمیرسد لطف خدا، نمیرسد توجه الهی، نمیرسد نصرت الهی و مدد خداوندی به ما؟ هیچی فاصله بین ما و خدا نمیندازد مگر عصیان، خروج از طاعت، معصیت و اماط قلبی عظیم و جنایتی. این جنایت هاست. البستنی خطایا صوب مزلتی، خطاها و گناه که بین انسان و بین خدا حائل و فاصل میشه عزیزان و انسان رو جدا میکند از توجه و عنایات و نظارگری حضرت پروردگار و لطف خداوندی. لذا امام فرمود این بعد خیلی مراقب به همین خاطر و خوف از انبه، کاملا خوف از زند دارد و این به شدت بیمناک از ذنب و گناه است و متوجه است که ماجرا چیست. خب اگر انسان خوف از ذنب داشته باشه خیلی پیش میره، اما لازمه بیمناک بودن نسبت به ذنوب و عصیان یک اولا شناخت خود ماهیت گناه است. تا انسان گناه رو نشناسه که ماهیت گناه چیه، حقیقت گناه چیست. پلشتی و لجن بودن عصیان رو وقتی انسان درست نشناسد و طعم گناه رو تشخیص نده، بعد دیگه خوفی هم نداره، بیمی هم نداره. لازمه خوف از ذنب به اینکه فاصله بین ما و معشوق ابد و ازل ایجاد نشه، اینه که جان برادر بدونیم گناه چه کارکردهایی دارد، چه پیامدهایی دارد. چرا امیرالمومنین اینجا کلمه دیگه ای رو به کار نبرد؟ چرا فرمود خوف از ذنبه، ذنب رو به کار برد، نه اثم رو، نه خطیعه رو، نه سیعه رو؟ به دلیل همین نکته، چون بحث پیامدهای گناه است. پیامدهای گناه است. از ماده ذنب، ذنب، از ماده دوم پیامد و دنباله می آید. امام فرمود که این خب لازمه چنین خوف و بیمناکی از ذنب اینه که انسان ماهیت گناه رو بشناسد، پیامدهای گناه رو بشناسد و بعد گناه رو جدی بگیرد. عزیزان جرأت به گناه نداشته باشه، ساده انگاری در باب گناه نکند. یا عاملی که شیطان خیلی واقعا نهر من دارد، مجابم میکند، لای لایش باز خوابم میکند، همینه که شیطان با ذهن و فکر ما جوری گاه وسوسه میکند، کار میکند که گناه رو برای ما کوچک میکنه، خطا و اشتباه رو برای ما خرد میکند با توجیهات مختلف. چیزی نیست، بالاخره آسمان به زمین که نیومده. اول یه طرف غفران الهی است و مغفرت خداوندی، اینها چیزی نیست نسبت به گناهانی که دیگران انجام دادن، که اینها شامل قطعا لطف خداست. شرمنده از آنیم گناه در خور عفو تو نداریم خدایا فردای قیامت، این که چیزی نیست. دیگران شطور رو با بار خوردن، حالا تو بالاخره یه کاری کردی، تو کاری نکردی، مال مردم که نخوردی، کنج خلوت یه خاکی بر سر ریختی، این که چیزی نیست، اینا که طوری نشده. یعنی اون چنان مجاب میکند انسان رو و کاری میکنه، سبک میکنه، تحوین و ذنب گناه رو سبک میکنه در نظر انسان، آدمی رو پر رو به متجرع نسبت به گناه میکند شیطان. بعد دیگه اینجا خوف میره دیگه، حجاب ها بین انسان و خداوند هی ایجاد میشه. امام فرمود این مراقب پروردگار خوف از ذنبه. هفتم، بیمناک نسبت به ذنوب است. هشتم، قدم خالصاً. نهم، و عمل صالحاً. هر دو رو با هم میخوام بگم. قدم خالصاً، قدم یا قدم و تقدیم، تقدیم میکنه، پیش میفرستد خالص را. خالص صفت عمله، یعنی عملاً خالصاً. بعد و عمل صالحاً، و عمل میکند عمل صالح. تمام اون حالات خوشی که گفتیم، اون شنیدن ها، اون پاسخگویی دعوت ها، شناختن مسیر، جلودار و معلم رو دیدن، مراقب پروردگار بودن، اجتناب از ذنوب کردن، اینا همه در زمانی معنا داره که همراه با چاشنی عمل میشه. این عمله که انسان رو مطمئن نظر میکند در پیشگاه خداوند، این عمله که نتیجه اون تعالیم راه بر و جلو داره. اون حکمت اگر به عمل بدل نشه که فایده نمی کند، لبه‌گویی بدون عمل که لغو است. لذا امام فرمود قدم خالصا، مقدم می دارد اعمال خالص رو و عمل می کند عمل صالح. جان مطلب عمل صالح است. عمل صالحا نهم، اما هشتم یه چیزی امام گفت که اون جلوتر از این گفته شد. دقت بفرمایید، این همانیست که در باب احسان گاه گفتیم خدمت دوستان. محسن دو معنا دارد. محسن کسی است که اتیان العمل حسنا و اتیان عمل حسن، عمل حسن. محسن کسی است که کارهای شایسته انجام می‌دهد و کار را شایسته انجام می‌دهد. این دو تا معنای محسن با همه. عمل صالح یعنی کار شایسته، عمل صالحا، عمل مفید، سازنده، صالح، مؤثر انجام میده. اما عمل صالح وقتی ارزش داره که انسان این عمل صالح رو با صلاحیت انجام بده. چون عمل صالح ممکنه با معیارهای خودش انجام، نفس عمل کار شایسته است، اما به شکل شایسته هم انجام میشه یا نه. لازمه این که یک عمل صالحی صالح محقق بشه چیه؟ یک کلمه است. با اون نیست مگر بالاخلاص یکون الخلاص. خلاصی انسان با اخلاص است، اخلاص و خلوص، یعنی نیت، انگیزه. لذا امام فرمود قدم عرض به خدمتون خالصن و عمل صالحن. اول اون انگیزه و نیته که اگر اون نیت و انگیزه درست شد و عمل کرد انسان، پیشانی عمل نیت، اونگاه دیگه الیه از عدل کلم و طیب و عمل و صالح و یرفع و بالا می روید، اوج می گیرد، عمل و عامل بالا می روید هر دو. اینو دقت بفرمایید عزیزان، حقیقت همین است. یعنی آنچه می ماند از انسان و قدمه و مقدم میشه، آینده سازیه برای انسان می کند، چه در دنیا چه در جهان آخرت، همین کلمه است. یعنی عملی که خالصانه انجام میشه، یعنی خلوص. خلوص این چیز پیچیده‌ای هم نیست. این خلوص یعنی اخلاصی که میگه چیز پیچیده‌ای نیست. این که در قرآن خداوند میگوید و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین، این اخلاصی که خدا در این آیه و مثل این آیه مطرح میکند، یک کلمه اگر بخوایم بگیم اینه که انسان عیار عمل خودش رو پسند خدا قرار میدهد، پذیرش خدا قرار میدهد، پسند و پذیرش خدا قرار میدهد، نه خلق. این میشه خالص، این میشه خلوص. اینه که انسان منتظر کف زدن دیگران نمیماند. ستایش و ثناء خلق یا مذمت مردمان تأثیری در استواری قدمش نداره. اگر یه جا دیدید یه کاری دارید انجام میدید، نگاه کردین دور و بر کسی براتون کف نزد، رفتید خوابیدیم، تمام کار، معلوم وضعیتمون چی. اگر دیدید یه کاری دارید انجام میدید، بعد تقبیح کردن بعضی ها، دست کشیدیم، معلوم وضعیتمون چی. اما اگر انتخاب درست، قدم رو استوار داریم، بر میداریم در مسیر خودمون، مدحمون کنن یا سنامون کنن، حتی کی کنن به ما، یا برامون فداوت چمن بنویسن، فرقی نکند. ولا تأخذه فی الله لومت و لائم، ملامت هیچ ملامت کننده ای اثر نکند. وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریز رنجیدن، این میشه اخلاص. اخلاص آن است که عیار عمل رضای اوست و مجده بده مجده بده، یار پسندید مرا، سایه او گشتم و او برد به خورشید مرا، تمام از کار. این میشه اخلاص. چیزی پیچیده ای نیست اخلاص. عیارش رضای الهی و پسند خداوند، بروز و ظهورش هم اینه که منتظر مدح و تشویق دیگران بمانیم یا نمانیم. فرمود و قدم خالصا و عمل صالحا. دهم اکتسب مذخورا، یازدهم وجتنب محذورا. اکتساب می کند محذور را. اکتساب کسب و اکتسب، یعنی هر دو به دست آوردن است و تلاشی کردن و به دست آوردن چیزی، اما با این فرق. کسب هنگامی که گفته میشه، یعنی ثلاثی مجرد که گفته میشه در موارد مشابه و مثل این، عام گفت هر تلاشی میشه کسب، هر کاری به دست آوردنی میشه کسب. مثل این که اگر اینها این موارد این چنی به باب افتعال میره، معناش فرق میکنه. نمونه، اگر کسی نان میپزد، خبزه، نان پخته است، حالا ممکنه نانوا باشه، اما اگر برای مصرف خانگی کسی نان بپزه، نمیگن خبزه فلانان، میگن اختبزه فلانان در لغت عرب. اینا زیبایی های کلام عربه، یعنی دیگه این برای خودش پخت. اگر میگن کسبه یعنی یه چیزی به دست آورد، اما وقتی میگن اکتسبه یعنی برای خودش به دست آورد، کاملا مراقبه نسبت به خودش. امام فرمود اکتسب مذخورن. کلمه مذخور از ماده زخر به معنای ذخیره کردن میاد. اکتسب به شدت تلاش میکند که برای خودش مذخور کند، ذخیره سازی کند. یعنی چی؟ یعنی اعمال مذخور انجام بده، کارهایی که میتواند پسنداز او برای پیش رو و مسیر آینده باشد. آن به آن دنبال آن است که گنجینه عمل و به اصطلاح آرشیو عملش رو کامل کند، پر کند و بپردازد، ذخایر عملی خودش رو افزایش بده. اکتسب مذخورن. و در این حال می داند که هرچند انسان ممکنه اعمال خوب شایسته و رفتارهای زیبایی انجام بده و اینها رو ذخیره کنه برای خودش حفظ کند، اما گاه میاد یه آسیب و خطری پیش میاد که تمام اون چه ذخیره شده است به دلیل عدم ایمنی لازم، یه آتشی میاد، شعله‌ای میاد، چیزی میاد از بین میبره، این اعمال به نابودی میگراید. لذا وجتنب محظورن، کاملا اجتناب میکند، کاملا مسیرش و از رفتارهایی که محظوره یعنی باید از اونها حذر کرد و دوری کرد کاملا اجتناب میکند. دقت کردید چی عرض کردم؟ این انسانی که داره سلوک میکند به این نتیجه رسیده است که باید اکتسبه و تلاش کنه، کوشش کنه برای خودش، میداند که وَلَا يَسْتَوِي الْإِنْسَانُ إِلَّا مَا سَعَى، باید بکوشد، اکتسبه بکوشد، اونم مذخورن، یعنی دیگه باید زیاد کار کند و اعمالش رو کاملا ذخیره سازی کند. بالاخره تمام اعمالی که از انسانها انجام میشه ذخیره سازی میشه. یه وقتایی من گفتم معتقدم در آیه شریف انسان دو تا باقیات دارد. شما این کلمه رو به کار میرید، میگید این باقیات و صالحات بماند، انسان ها همشون باقیات و صالحات دارن و باقیات و فاسدات دارن، ما هرچی عمل میکنیم باقیه، ما چیز غیر باقی نداریم، تمام اعمال ما میماند که بازگشته به سوی ما داده میشه بعد فردا. این انسان های موفق که دارن سلوک میکنند، راز توفیقشون اینه که اکتسب مذخورن، چیزا تلاش میکنن، اما تلاشی که قابلیت ذخیره سازی داره، ارزش داره که این پشتوانه کند و آیندهشون رو بسازد. مذخورن به اعمال شایسته و باقیات و صالحات میاندیشند. بعد میدونن کارهایی که نباید انجام بشه اگر انسان انجام بده میاد آتشی به خرمن اعمال شایسته شد میزنه. بارها گفتیم این آیه شریفه که چقدر ما رو خوشحال میکنه، اصلا لذت میبریم وقتی این رو میشنویم. من جا ابل حسنه فلهو عشر امثالها، هر کسی که یک حسنه انجام میده خدا 10 تا بهش میده در قیامت. این 10 تا رو این آیه گفت، نه بگید 70 تا میده، نه بگید 700 تا میده. مثلا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبه، برید بالا 700، خیلی خداوند سنگین پاسخ میده به انسان. اما آیه رو دقت کنید، نفرمود من عمل حسنتن، من اکتسب حسنتن، من جا عبل حسنه، جی عبه یعنی رسوندن به مقصد، من جا عبل حسنه، هر کی برساند بیاورد در قیامت حسنه را. چرا؟ چون دست ما آب رو میگیریم داخلش اما میریزه، تو این ظرفی گرفتیم که این سوراخ داره، این موش دوز داره، این کیسه ما اون تش، اعمالمون داره میریزه، از ده به قیامت نمیرسه حسناتمون. این مشکل کار ماست، بر نموش دوز در انبان ماست، گندم اعمال 40 ساله کجاست؟ این همه کارهای خوب چرا بیخاصیته؟ چون از دست داریم میدیم، اینا رو نمیتونیم نگه. با چی؟ با سیئاتمون. آقا این نماز اول وقت آقا با دروغگوییه، دیگه نمیشه تنها عن الفحشاء والمنکر، دیگه نمیشه معراج المؤمن، دیگه به نماز بس قامت که نهد به عرش پارا دست نمیده برای ما، همراه با غیبته، همراه با ظلمه، همراه با زیر پا گذاشتن حقوق مردمان است، حق الناسه. الان در مسیر می اومدیم با همراه عزیزمون، راننده رو دیدم آقای دستش گرفته، دقیقا بالا با کمال شهامت تو این ترافیک سنگین این مسیر این گوشیش رو دستش گرفته داره تق تق میزن و باز بین دو تا انگشت این طرفش هم سیگارش بود، اینطوری میکرد و باز اصلا هیچ گویا اینجا هیچ کسی حق تو این مسیر نداره، آدم نیست، بعدم یه بطه پرت کرد سیگارش رو بیرون. اصلا گویا اینا که پشت سر منتظرن دارن بوق میزنن، اینا که حقی تو این مسیر ندارن. با آن متعجب میماند انسان، چگونه ما انقدر جرأت داریم در پا گذاشتن بر حق و ناز؟ حق و ناز. خدا بزرگترین طولانی ترین آیه قرآن رو به نماز اختصاص نداد، به روزه اختصاص نداد، به دین اختصاص داد عزیزان. الحق و ثابت المستقر فی الذمه، و حقی که نسبت به انسانها بر دوش انسان هست. آیه 282 سوره مبارکه بقره طولانی ترین آیه قرآن در باب دینه، در باب حق الناسه، نه نماز روزه. و اسفا بر ما فرمود اینها وجتنب محظورن، در این حال کاملا اجتناب میکنن و مسیرشون رو جدا میکنن از چیزهایی که باید ازش احتراز کرد و دوری کرد، چون میدونن این اعمال میاد کارهای خوبشون رو و اون اکتساب شایستشون رو از بین میبره. هر دو رو مراقبن و متوجهند. و رما قرزن، چقدر لطیف و زیباست. رم یعنی تیر زدن، قرز یعنی چی؟ یعنی مرم از سهم، اونجایی که تیر رو به اونجا میزنن، سیبل، سیبل هدف که تیر به اون میخوره میشه قرز، قرز و نبال. فرمود ورما قرزن، و اینها کاملا تیر رو به اهداف میزنند. یعنی اینها متحیر نیستند، سرگردان نیستند تو زندگی، دقیقا هدف رو شناختند، تشخیص دادن، هدف گذاری کردن تو زندگیشون. میدونن عزیز من چرا صبح برمیخیزن از خواب، میدونن به چه انگیزهی، به چه هدفی از خانه بیرون میایند، تا ظهر چی میخوان بکنن، تا شب چه میکنند، وقت خفتن چرا. اینا هدف دارند، متحیر نیستن تو هیچ کارشون در زندگی. در مراودات اجتماعیشون هدف دارن، در تلاش اقتصادیشون هدف دارن، در روابط خانوادگیشون هدف دارن، غرض دارن. و اما غرضن، تیر هدف رو به غرض می نشانند. چه لذتی داره که انسان عزیزان بداند چرا می خورد، چرا می خوابد، چرا کار میکنه، چرا نمیکنه، چرا میخنده، چرا میگریه، غرضش چی از این اعمال و کارها. اوج سعادت انسان اینه که انسان به غرض برسه و هدف رو درک کنه. فرمود ورم ها غرزن و احرز عوزن، اگر بخوایم عدد بگیم باید بگیم 13 هم، و احرز عوزن، تیر رو به هدف میزنند و بعد احراز میکند، به دست میآورد عوض را. عوض یعنی ما به اضافه و پاداشی که در قبال اون دست یافتن به هدف به انسان داده میشه. توی این مسابقه تیراندازی میگید آقا اهداف دور نزدیک با تپانچه یا غیره شما زدید دو هدف پرنده، غیره این در مسابقه تیراندازی میزنید، بعد هم خوب میشید نفر اول، بعد کاپ رو به شما میدن، مدال طلا میدن، نقره میدن، برنز میدن، شما جایزتون رو. این عوضه. اینهایی که دارن سلوک میکنن از منظر امیرالمومنین سالکان مسیر، غرض رو خوب یافتند، با هدف اعمالشون رو انجام میدن، نتیجه هم اینه که عوضشون رو هم دریافت میکنن، چه در دنیا چه در آخرت. و احرز عوضن کابر هوا و کذب منا، این دوتا رو باز باید با هم بگیم. کابر هوا، انسان وقتی به اینجا میرسد احساس میکند که یه موانعی در درون داره در این وادی و مسیر طی کردن. عزیزان دو تا مانع اصلی شو امام اینجا مطرح میکنن. هنگامی که انسان میخواهد به سعادتی برسد، به فلاحی برسد، پلکان کمال رو طی کند، از مهمترین موانع درونی که انسان رو تهدید میکند هوا، امیال، کشش ها و شهوات درونی است. همان میل ها هم چون سگان خفته اند. این امیان درونی انسان است که اینها آدمی رو پاچگیر می کند و انسان رو نگه می داره. مانع درونی است هوا، عامل سقوط میشه این کشش ها، امیال، شهوات درونی، طعم های عرض به خدمتون رنگارنگی که در جان انسان میاد و آدمی رو زمین گیر می کند. سلیقه ورزی های شخصی غیر معقول، غیر مشروع، این هم شان هوا. این ها عامل درونی است، یعنی مانع درونی. انسان از درون کنترل میکنه و نگه میداره. عزیزان امیرالمومنین فرمود اینها میدونن که چیکار باید بکنن. کابر هوا، کابر هوا، کابر یو کابر و مکابرتن، نازع یو نازع و منازعتن، قالب یو قالب و مقالبتن، یعنی نزاع کردن و غلبه کردن. اینا بر هواشون پنجه میندازن به پنجه هوا و غالب میشن بر هواشون. هواهای درونیشون رو به اختیار در میارن. اینا مهارشون دست شهوتشون نیست، مهار شهوت دست اینهاست. اینا کاملا کنترل کردن این هواها رو. آیه‌ای که خواندم مال اینجاست، و اما من خوف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. کسی که این توانمندی رو داره که این کشش های درونی رو، این غضب رو، این خشم رو، این میل جنسی رو، این تمجاه طلبی رو، این زورگویی رو، میل به زورگویی و ستمگری رو، این هواها رو در وجود خودش کابره مقابله میکند و غلبه میکند بر اینها. دیگه این انسان میشه همانی که خدا میگوید فان الجنه هی المأوا، دیگه بهترین جاها مأوای اونه. دوم فرمود و کوب مناه، مانع درونی که خیلی مانع ما میشه و ما رو باز میداره عزیزان، آرزوها، امیال و خواسته های نپخته، نسخته، واهی دراز، آرزوهای بی حد و حصر. همین یک کار دیگر رو انجام بدم، به همین نکته هم برسم، دیگه همه چی رو مرتب میکنم، منظم میشم، منضبط میشم، دیگه قول میدم، به خدا قول میدم، به شما هم قول میدم. این آرزوهایی که پایانی اولا نداره در وجود ما، العمل الطویل، طولانی است، دراز، هیچ وقت ته نداره این آرزوها، به هر چه برسیم باز میبینیم که هنوز هست. دوم مبنا نداره، پختگی نداره، اصلا توجیه نداره گاه، اما ما رو گرفتار میکنه و تو حلقه این آرزوها میمونیم عزیزان، و ما رو نگه میداره، بازمون میداره از این مسیر. لذا کزل و بمنا، اینها این آرزوها و منیه ها را، منیه یعنی خیال خام، آرزوهای نپخته دراز، اینها رو چه میکنن؟ اینها رو باور نمیکنن تو وجودشون، نمیپذیرن تو وجودشون، کذبه، اصلا تکذیبش میکنن اینها رو، نمیگذارن به باور تبدیل بشه و تصدیق کنن در وجودشون. دو مانع میبینند در این مسیر که دارن میرن، یکی هواهای نفس، دوم آرزوها و خیالات باطل. این دو رو اینها کاملا مهار میکنن. حالا مهار این که انسان بتونه این شهوات و امیال رو، مگه شوخیه وقتی دیگه شهوت میجوشد در وجود انسان؟ وقتی که این میل میجوشد، بالاخره امان است که گاهی گفتیم دیگه، چون سگ درنده گوش یافت نپرسد که این شطور صالح است یا خر دجال. دیگه وقتی این حمله کرد، حمله کرده دیگه، کو مرز، کو حد، کو میره انسان متاسفانه. وقتی این غضب و خشم اومد، ثورت الغضب، سوران میکنه، مثل آتش بشان میجوشه تو وجود انسان. خب انسان اگر بخواد این شهوات و امیال و هواها را و اون مناها را در وجود خودش کنترل کند، نیاز به چی داره؟ چگونه میتونه این کار را انجام بده؟ دو چیز عزیزان که اگر این دو رو انسان به دست بیاره، حاکم بر همه وجود خودش و مملکت جانش میشه. لذا امام هر دو رو پشت سر هم میفرماید. فرمود جعل صبر متیت نجاته و تقوا عدت وفاته. 16 و 17، جعل صبر متیت نجاته، این انسان صبر را قرار میدهد متیه نجات، متیه المرکب الهنیعه، مرکب راهوار، بر مرکب صبر می نشیند و از بحران ها و تنگ راه ها گذر می کند و به منزل مقصود می رسد. به چیه تأکید کردن امام؟ به مقوله صبر، مهارت صبر در وجود انسان، مهارتی که انسان حبس النفس اما یقتضیه علاما یقتضیه العقل و الشعر، انسان جوری مهارتی پیدا میکنه، توانمندی تو نفس انسان میاد که دیگه کاملا انسان در اختیار میگیرد اون هوا رو و اون منا رو، این دو رو میتوند بگیرد. مهارته، ببینید صبر مهارت در وجود انسان، توانمندیه، یه قدرت در وجود انسان که وقتی میاد انسان، حالا دیگه میخواد این صبر در معصیت باشد، صبر بر طاعت باشد یا صبر در مصیبت باشد. میخواد تو زلزله افریشتری باشه، زیر شدن اوضاع زندگی باشه، این شکیبایی خودشو نشان میده، این توانمندی وجود، یا میخواد تو وقت فوران شهوت جوانی باشه خودشو نشان میده، یا در طاعت خدا باشد، در طاعتی که بالاخره آقا سنگینی داره و دشواری داره. آه میبینید کاملا این نفس دل میده، جان میده به این طاعت و با تمام وجود پذیرای طاعت است، به برکت این صبوری که در وجود اومده. حالا دیگه الان دیگه فرصت اون نیست، میخوایم تمام کنیم بحث رو. اینکه چطور این صبر میاد، آیا کپسولی، شربتی، نمیدانم تزریقی، چیزی داره؟ نه دیگه، میدانیم دیگه، صبر خداوند جوری قرار داده است که در نفس انسانها، در وجود انسانها مایه های صبر غرس شده، کشت شده، با دو چیز آبیاری میشه و رشد پیدا میکنه و تکامل پیدا میکنه. صبر تو وجود انسان یکی با آگاهی است، معرفت، و دیگری با محبت و عشق. دو چیزن که صبر رو در وجود ما بارور میکنن، به اوج میرسونن، معرفت و محبت است. به ماند جای خود گفتیم، نوشتیم، فرمود یک اینها جعل صبر متیت نجاته 17 و تقوا عدت وفاته. گفتم دو ویژگی، یکی صبر و دیگری تقوا. تقوا هم مهارت، تقوا هم توانمندیه، ملکه، یه نیروی درونی است. انسان تقوا پیشگی رو تا لحظات مرگ دارند اینها، که بعد میشه سرمایه بعد از مرگشون، عده وفاتشون، سرمایه مهیا شده برای بعد از مرگشون این تقوا. ان للمتقین مفازا، به اون رستگاری میرسند با این تقوا و با این حالتی که دارند. حالا تقوا هم همونطور که بارها گفتیم مهارت، یعنی انسان یه توانمندی و قدرتی در وجودش پیدا میکنه که از هر مخاطره این جان رو به سلامت میبرد، تمام خطرهای بیرونی و تمام خطرات درونی رو با تقوا کنترل میکند و سربلند و پیروز در میاد در قبال آسیبا. چرا؟ چون بر اساس دستورالعمل و تعالیم الهی منطبق کرده عملش. دستورالعمل، رسم و راه تقوا همان است که تعالیم الهی است. این توانمندی میشه تو وجود انسان، یعنی با تسلط و آموزه های الهی این قدرت رو پیدا میکنه که از همه خطرات و از هفت خان به آسیب نمیرسد و به آسانی گذر میکنه. فرمود و تقوا عدت وفاته. به به، رکبت طریقت الغرا و لزم المحجت البیزا. خیلی مهمه، اون اول اشاره کردم. ببینید رکبت طریقت الغرا، این انسان رکوب میکند، راکب میشه در طریقه غرا، راه غرا. غرا یعنی چی؟ یعنی النیره، یعنی درخشان. این رکوب میکند و حرکت میکنه تو راه درخشان. راه درخشان چیست؟ راه نورانی. همه اینها باید تو این راه باشه، تمام این فعالیت ها، تمام اون چرا گفتیم. عزیزان، ما راه رویم در زندگی، بالاخره راه ها پیش رو ما زیاد است، کدام راه رو میریم؟ پایان هر راهی هم مقصدی است قطعا. اگر راه روشن رو انتخاب کردیم، اینها لازمه سلوک حقیقی و سعادت و فلاح اینه که راه روشن تو زندگی مسیر ما رو تعیین کند و در اون گام برداریم، راهی که توش هیچ ابهامی نباشه، نورش کم نباشه، کورسو نباشه، راهی که جاءکم من الله نور و کتاب مبین، سراسرش نور باشه این راه، راهی که سراج منیر داشته باشه. خوب کاملا گاهی دیدید این جاده هایی که خوب خدمت رسانی نشد، از تو پیچ و تابش تاریکی، انسان خوب خطرات و آسیب ها رو میبینه، اما اتوبان هایی رو میبینید که اینها روشنی کافی، نقشه مهندسی دقیق، عالی، به سلامت، آسیب ها و خطرات هم درش به حداقل میرسه یا هیچ میشه گاهی. اینها راهشون رو درست انتخاب کردن، اینا نمیرن تو راهی که ممکنه یک کورسوی از دور بزند داشته باشد یا نداشته باشد، راهی رو میرن روشن، راهی که کاملا عرا، هیچ ابهامی توش نیست. و ما یه راه پیشتر نداریم که این ویژگی ها رو دارن عزیزان در زندگی برای انسان، اونم راه وحیه. ان هذا القرآن یهدی للتی یقوم، همون راهی است که اهدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم، راهی که تمام اون روشنی وحی الهی و نور الهی است، جلوداران، راهنمایان، علمداران اون هم سراج منیرند که کاملا این راه روشن. فرمود رکب طریقه الغرا، اما جالب اینه 18 19 هم و لزم المحجة البیضا، و لزوم و پیوستگی دارد با محجة البیضا. محجة معظم الطریق، بیضا هم که یعنی درخ روشن سپید، و ملازم این طریق معظم روشن است. ببینید خیلی مهمه، اول فرمود رکبه، اومد تو مسیر درست میرند اینها، بعد اونقدر حساسن، به تمام معنا مراقبن که یه مرتبه از مسیر خارج نشن، یه مرتبه به جاده انحرافی پاشون کشیده نشه، چون میدانندهی بسا ابلیس آدم رو که هست، پس به هر دستی نباید داد دست، نباید هر چیز رو تجربه کنن، لازم نیست تفکر اونچانی داشته باشن که باید همه چیز را تجربه کنن، نه، بسیاری از این تجربه ها فرصتی برای تجربه بعدی انسان باقی نمیگذارد، میبرد انسان رو. اینها لازمه خیلی مهمه، لزوم پیوستن تو این مسیرشون، محکمن، تزلزل و تحیر و تردید تو راهشون ندارن دیگه، وقتی تشخیص دادن، دانستن روشنی این راه رو، ملزم همین کوی و طریقه، نیاز نیست امروز اینجا باشن فردا اونجا باشن، نیاز نیست که فی کل قدر مغرفه به قول عرب ها تو هر دیگی یک نخودی بندازن، نه، کاملا راهشون گرفتن و درست دارن میرن. لزم المحجة البیضا، بیستم اغتنم المحل، اغتنام میکنن محل را، میم هی دو چشم لام المحله، فرصت رو، اقتنام چی؟ کاملا بهره برداری میکنند از فرصت ها، مقتنم میدانند فرصت هاشون رو. آقا چقدر زیباست این جمله امیرالمومنین، عجیب تکان دهنده است تو این نکات این جمله، اقتنم المحل. ببینید اولا به یه نگاه اگر نگاه کنیم، تمام عمری که ما داریم چیه؟ مهلت که خدا به همه ما داده است، تمام عمر مهلت، و باید اقتنام دونست این مهر رو، غنیمت بدانیم این عمر. اما اگر دقت کنید همه عمر یه شرایط یکسان برای عمل کرده مثبت ما ندارد، گاه توی برهایی از عمر دستمون بسته، به لحاظ اقتصادی، به لحاظ جسمی، به لحاظ اجتماعی اون فرصت کافی رو نداریم، اما بعضی از برهه ها و زمان های عمر که توانمندیمون خوبه، فهممون خوبه، دستمون بازه، به لحاظ اقتصادی توانایی داریم، مقبولیت اجتماعی داریم، اینا میشن بهترین مهلت ها. اقتنم المحل، این انسان های سالک از هر فرصتی در عمرشون که مهلت است بهترین استفاده رو میکنن، شکارچیه مهلت ها، صیاد فرصت ها، کاملا مراقبن که از مهلت های عمر، از هر فرصت عمر بهترین استفاده رو ببرن. چقدر دلنشین این جمله امام، اغتنم المحل، هیچ نمیگذارن فرصتی از دستشون بپرد، بگریزد، شکار میکنن، اغتنم المحل، و می دانند که این فرصت ها به پایان می رسد. 21 و بادر الاجل، اجل یعنی پایان فرصت، دیگه نمی تونیم بگیم هنوز از عمر باقی مانده داریم، کم دردی ز ساقی مانده داریم، نه دیگه، اجل اون زمانی که دیگه تموم شد. اما اینها به این دلیل، چون می دونن این مهلت ها پایان می رسد، بادر الاجل، قبل از این که اجل برسد، مرگ فرا رسد، فرصت به پایان برسه، اینا پیش دستی میکنن. یعنی چی؟ یعنی خودشون آمادن برای این پایان فرصت، جوری عمل میکنن که اگر مواجه شدن با اجل و خط پایان هیچ خلاف توقعشون نیست، یعنی استعداد و آمادگی برای پایان را دارند، جوری زندگیشون رو بستند، جوری سیاست گذاری کردند، جوری با خدا و خلق رفتار کردن که اگر بنا شد امروز بانگ رحیل شنیده شود، بارشون ببندن و حرکت کنند، آمادند. ولی استعداد للموت قبل حلول الفوت به تعبیر امام سجاد، اینها بادر العجل کاملا مهلت رو دریافتن. و عرضم به خدمتون، چون گفتم به امام سجاد این جمله رو هم بگم، اون واستعملنی در مکارم میخوندیم، واستعملنی به طاعت کفی ایام المهله، خدایا منو به کارم ببند بتونم کاملا عمل کنم در ایام مهلت. همه عمر ایام مهلت نیست به چشم دقیق امام سجاد. این گفتیم، این جمله یادم از مکارم الاخلاق اومد. فرمود امام بادر العجل، اینها قبل از این که زمان به فرصت انتها برسد کاملا اینها پیش دستی میکنن، خودشون رو مهیا میکنن و آماده میکنن. حالا این آماده شدن چیه؟ با 22 نکته است و آن این است که و تزود من العمل. راهش اینه که انسان زودتر آماده باشد، اینه که تزود کنه. تزود یعنی چی؟ یعنی زاد، توشه، سرمایه اندوزی. اینا زاد و توشه برمیدارن، میدونن مسافرند و مسافرم دست خالی نمیتونه بره. مسافر گذرنامه میخواد، مسافر ارز میخواد، مسافر نمیدونم وسایل چی میخواد، مسافر چمدان دارد، مسافر پاره، اینا میدونم نیاز داره. و این میشه تزود، اسمش میشه تزود در لغت عرب. و میدونن که اون زاد چیزی نیست جز عمل، لذا و تزود العمل. این انسان تزود عمل میکنه، میکوشد به جد، تلاشش رو مضاعف میکند در حوزه ارتباط با خدا و خلق و اعمال رو تزبد میکند و توش عمل خودش رو و توشه و سرمایه عملی خودش رو به اوج میرساند، همراه بر میدارد. اونگاه آماده است که این جان عاریت که به حافظ سپار دوست، روزی روخش ببینم و تسلیم وی کنم. 22 نکته رو در این مرامنامه سلوک علوی خدمت عزیزان خواندیم و من گمان میکنم این هم از اون مواردی است که گاهی اشاره میکنیم در خانه اگر کس است یک حرف بس است. همین خطبه 76 نهج البلاغه ما را بس است عزیزان. اگر همین رو بخوانیم و فهم کنیم و به جان فرو ببریم و پایبند به آن باشیم، زهی نیکبختی و سعادت که در انتظار ما در دنیا و آخرت خواهد بود.